شما هم تا حالا شده بعد از یک ضرر بزرگ در فارکس فوراً دوباره وارد بازار بشین تا پولتون رو برگردونید؟ یا حس کردین که یک اشتباه رو بارها تکرار میکنید، حتی وقتی میدونید استراتژیتون جواب نمیده؟ چرا با اینکه میدونین باز هم همون مسیر اشتباه رو میرین؟ برای پاسخ به این پرسش ها و برای اینکه ببینیم چطور میتونیم ضرر رو به یک درس واقعی تبدیل کنیم، با من همراه باشید. سلام، به اپیزود 76 از پادکست فارکس با ایرانته خوش اومدین. من پوریا ایزدی هستم و در کنار خودم آقای علی مرتضوی، مدیر آموزش کارگزاری ایرانته رو دارم و قرار هست توی اپیزود 76 هم بحثمون رو در حوزه روانشناسی معامله‌گری ادامه بدیم. آقای مرتضوی خیلی خوش اومدین.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیزمون. خیلی خوشحالم که دوباره در خدمتتون هستم و این فرصت رو داشتم.
ممنون از شما آقای مرتضوی. بدون فوت وقت میخوام برم سراغ اصل مطلب. خیلی همون بعد از اینکه یک ضرری رو توی بازار بهمون وارد میشه، به معاملاتمون، سریع وارد میشیم که دوباره اون ضرر رو جبران کنیم. چرا این اتفاق میافته بین معامله‌گران؟
خب اگر از منظر روانشناسی معامله‌گری بهش نگاه کنیم، یک پدیده است تحت عنوان زیان‌گریزی یا loss aversion که دو تا از شخصیت‌های خیلی تاثیرگذار میتونیم بگیم روانشناسی مالی یا رفتارشناسی، یعنی دانیل کانمان و آموس تورسکی در 1979 این رو نشون دادن که درد ضرر کردن تقریبا دو برابر لذتی هست که از سود بردن میبریم. به همین خاطر وقتی که ضرر میکنیم به شدت تحریک میشیم که سریعا به شکلی اون ضرر رو جبران کنیم.
آقای مرتضوی، خیلی از معامله‌گرها میگن که من میدونم نباید هیجانی وارد شم، اما خب بازم همین کار رو انجام میدن. یعنی توی اون موقعیت که قرار میگیرن انگار از یک نیروی ناخواسته ای از جای برمیخیزه و مجبورشون میکنه که همون کار اشتباه رو انجام بدن یا همون تصمیم هیجانی رو بگیرن. چرا نمیتونیم جلوی خودمون رو بگیریم و چرا این موضوع اینقدر سخته؟
خب یه مسئله اینجاست، این که فلواقع مشکل شاید بتونیم بگیم که شخصی نیست یا به صورت منفرد این یک ایراد از یه نفر نیست که بگیم کم صبر یا چیزی، بلکه یه پدیده هست در روانشناسی بهش میگن غلبه آمیگدالا. یعنی وقتی که ما ضرر میکنیم بخش هیجانی مغز ما یا همون آمیگدالا کنترل رو به دست میگیره و اجازه نمیده که سیستم به شکلی بتونه به خودی خود کار بکنه. حالا یه پژوهش معروفی هم در این زمینه صورت گرفته، یعنی آنتونیو داماسیو یک آزمایش رو انجام داده در گمبلینگ تسک آیووا در ایالات متحده که نشون میده وقتی که افراد هیجان زده هستن تصمیم‌های پرریسک تری میگیرن، حتی وقتی که میدونن نتیجه اون ریسک ها میتونه خیلی منفی باشه یا اصلا احتمال منفی بودنش خیلی بیشتره. پس فلواقع یک مسئله اصلی که ما باهاش روبرو هستیم و میگیم که حرکت کردن به سمت بازار برای انتقام گرفتن ازش میتونه باعث ضرر بزرگتر بشه، همین پدیده غلبه آمیگدالا هستش. حالا دقیق‌تر بخوام بگم، پژوهش‌های داماسیو توی علوم اعصاب نشون داده که وقتی که آمیگدالا فعال میشه تحت تاثیر هیجانات که مثلا ضرر کردن یا هیجان منفی بزرگ میتونه باشه، دسترسی ما به بخش‌های منطقی مغزمون که عمدتاً قشر پیش پیشانی یا همون پریفرانتال هستش محدود میشه. در نتیجه توان یادگیری کاهش پیدا میکنه، چون شما میدونین قسمتی از قسمت اصلی کنترل توان ما برای یادگیری، برای تجربه کردن و برای بازبینی در قشر پیش پیشانی ما قرار گرفته و به این ترتیب ضرر تبدیل میشه به درد به تنهایی، یعنی به یک هیجان تبدیل میشه که بخش آمیگدال ما بهش پاسخ میده، نه یک داده ای که ما بتونیم در بخش پیشانی خودمون به نوعی در مرکز تحلیل خودمون اون رو اندازه و اندازش کنیم.
من فکر میکنم توی کتاب استیم بارگرم، توی هم کتاب The Daily Trading Coach یا مربی معاملات روزانم، دقیقا میگه همچین چیزی رو توضیح داده، درسته؟
دقیقا، به خاطر اینکه به هر حال استیم بارگر به عنوان یه پژوهشگر میتونیم بگیم که با یک نگاه خیلی عمیق نسبت به این پژوهش ها اشراف داشته و اون رو میگه، اون باز به این زبان میگه، میگه وقتی که ما ضرر میکنیم یه سری هیجانات در ما فعال میشن، مثل خشم، مثل ناامیدی یا شر، از اینکه ما چرا مثلا میگم عذرخواهی میکنم، مثلا این بی‌حوصلگی منه، بی‌حواسی منه، دوباره من اشتباه کردم، من یاد نگرفتم، من بلد
نیستم.
دقیقا در کنار احساس خشم که بازار علیه منه، بروکر علیه منه، اصلا اینا از قصد میدونن که آدم چجوری ضرر میکنه، ما مثلا این بحثاست و میگه که این هیجان ها باعث میشن که حافظه ما سریعا سویچ کنه روی یک حالت ناخودآگاهانه تحت عنوان در واقع کارکرد انتخابی. یعنی به جای اینکه ما به صورت منطقی بتونیم از بیرون اون مجموعه اتفاقات رو ببینیم و با این شروع کنیم که خب کجای تحلیل یا اجرا اشتباه بود، مغز ما سریعا در یک مکانیزم فرافکنی و انتخاب در واقع میتونیم بگیم که انتخابی قرار میگیره و به دنبال نستش که از درد ما رو دور کنه، چون که ما تجربه شکست رو به صورت واکنش احساسی باهاش برخورد میکنیم. و همین خاطره که استیم بارگر میگه که بعد از اگر که بعد از ضرر سریع دنبال تحلیل باشیم چیزی یاد نمیگیریم، حتی به خاطر که ما خیلی زیاد در تسلط بخش در واقع آمیگدال خودمون هستیم، حالا از دیدگاه روانشناسی معامله کردی، در نتیجه باید یه خورده فاصله بگیریم و احساسمون رو به نوعی بشناسیم و تحلیل کنیم اول، یعنی اول با خودمون و حسمون تحلیل کنیم و بعد بریم سراغ داده های روی چارت و نحوه عمل کردمون در اون معامله به لحاظ فنی.
آقای مرتضی، میشه اینو یه مقداری تو بازار فارکس بازش کنی؟ مثلا یه مثال عملی بزنیم این موضوع رو.
دقیقا، مثلا خیلی وقتا پیش میاد در مخصوصا در زمان اخبار اقتصادی، به خاطر اینکه واکنش‌های بازار بسیار سریع هستن و بسیار شارپ هستن و ما همیشه یه پیش‌فرض قبلی داریم درباره اینکه همیشه حس می‌کنیم که خب میتونه بره بالا، آره مثلا این ستاپ تکنیکال نشون میده RSI تو ناحیه اشباه فروش، در نتیجه احتمالاً این خبر به شکلی میاد که مثلا این جفت ارز یا این ابزار مالی رو میتونه تقویت کنه. فرض کنید که ما GBP USD رو داریم میبینیم در خبر NFP و ما انتظار داریم که GBP USD افزایش پیدا کنه به شکلی، اما ناگهان برخلاف انتظار سقوط میکنه و ما یه حجمی رو وارد شدیم، مثلا میگم که باعث میشه که ما $300 ضرر کنیم. به محض اینکه این اتفاق میفته و ما داریم همزمان کندل های یک دقیقه رو روی چارت نگاه میکنیم، مغزمون به ما میگه ببین الان ضرر کردی، یه هیجان سنگین منفی بهت وارد میشه و مغزت میگه که پس میتونی سریع جبران کنی چون هنوز مارکت داره ریاکشن تند نشون میده، پس عجله کن. همین باعث میشه که ما بدون تحلیل دوباره و تحت تاثیر، عمدتا در اون شرایط شاید 70-80% تحت تاثیر احساساتمون، دوباره وارد بازار بشیم یا یه حجم بیشتری رو برای معامله کردن انتخاب بکنیم و این باعث میشه که ما دوباره ضرر کنیم. و حتی فایده هم نه. یعنی میخوام اینو بهتون بگم که فقط لزوماً این ضرر کردنه نیست، بلکه در نهایت این روش معامله کردن، ممکنه ما یک بار این کارو کردیم درست بوده، دو بار این کارو کردیم بالاخره سود کردیم، بالاخره یه اتفاقی افتاده، شانس آوردیم یا یه چیزی، اما مسئله اینجاست که این یک عمل میتونیم بگیم که بسیار اشتباه از نظر کانسپت معامله گری است.
آقای مرتضی، ببین اینو همینجا فکر میکنم جاش باشه که روشن کنیم، وقتی تو این شرایط قرار میگیریم اولین راهکار چی میتونه باشه؟
به نظر من و به توصیه استیم بارگر که گفتیم کتابش یکی از رفرنس های مدارک اصلی تحلیلگری تکنیکال هست، بی برو برگرد ما باید بعد از ضرر هم وقفه ایجاد کنیم. به نظر من این راهکار، یعنی یه چیزی تحت عنوان قانون 5 دقیقه یا قانون 15 دقیقه، حالا بستگی به نوع آدمان، بستگی به نوع واکنش مغزی ما، چه در بخش آمیگدال چه در بخش در واقع پریفرانتال مغزمون به هیجانات و تکانه ها، این قانونی هست تحت عنوان قانون وقفه 5 دقیقه یا 15 دقیقه. یعنی اینکه حتما وقتی که ضرر کردیم این قانون بذاریم که تو 15 دقیقه وارد بازار نمیشیم، پوزیشن بعدی رو نمیگیریم، و این کار کمک میکنه که ما جلوی تصمیمات هیجانی بگیریم. یعنی این میتونم بهتون بگم مثل مثلا میگم وقتی که شما خیلی سرتون درد میکنه با خودتون میگی من شاید یه چایی بخورم سرم خوب شه قبل از اینکه بخوام قرص بخورم، یه همچین حالتی رو میتونم بگم براتون. به نظر من این خیلی اقدام مهمیه.
آقای مرتضی، ما توی اپیزودهای قبلی یه موضوعی رو مطرح کردیم که گفتیم معامله گرا معمولا پوکر فیس ان و
درسته،
همینطور هم یه سری معامله گرا بعضی اوقات به من میگن که مثلا انسان من مثل ربات عمل بکنه، یعنی به عنوان یک معامله گر باید احساس رو حذف بکنیم. آیا واقعا باید بی احساس شد توی بازار؟ یعنی اینکه ما میتونیم مثلا همچین کاری بکنیم یا نه؟
خیلی خوشحالم که این نکته رو مطرح کردی، به خاطر اینکه به هر حال خیلی ها این فکر رو میکنن که در نهایت مشکل اصلی ما این هستش که به قاعده بر اساس احساسات و هیجانات خودمون واکنش نشون میدیم. یعنی حالا به نسبت این که چقدر شخصیت ما تکانه ایست یا تحت تاثیر محرک های بیرونی قرار میگیره و در نتیجه برای موفق شدن در زندگی یا برای موفق شدن در معامله‌گری به ویژه ما احتیاج به این داریم که این احساساتمون رو کلا خاموش کنیم. اما من فکر میکنم که احساسات یک شمشیر دولبه است و به نظر من این یک سوء برداشته از این مقوله، به خاطر اینکه احساسات به طور کلی دشمن ما نیستن، بلکه اینها مکانیزم هایی هستن که به صورت فطری یا به طور طبیعی در ما تعبیه شدن و ساخته شدن که اتفاقا به شکلی در خیلی از تصمیم گیری ها ما رو راهنمایی کنن و کمک کنن. برای اینکه روشن تر بگم بذارید اشاره کنم به یک پژوهشی که آقای ریچارد لازاروس انجام داده که اسم خیلی گنده ای هم هست در دنیای روانشناسی، اسم بزرگ و شناخته شده ایست. یک پژوهشگری است که هیجانات رو سعی کرده واکاوی کنه در مغز ما و به این نتیجه رسیده که هر در واقع هیجانی به عنوان پاسخی است که در نتیجه یک ارزیابی اولیه مغز صادر میشه، یعنی یک سیگنال سریع قبل از اینکه به نوعی مغز ما بخواد پروسسش خودش رو تکمیل بکنه، یک سیگنال سریعه که میتونه بگه اتفاق درسته یا غلطه. و این وضعیتی است که ما در طول تاریخ تکاملی خودمون خیلی جاها به بقای ما کمک کرده و در بازار هم به نظر من همینطوره. یعنی این که مثلا میگم اگر که شما ناگهان ترس شدیدی رو حس بکنید، شاید ناخودآگاهتون متوجه شده که اصلا این حجم پوزیشنتون بیش از اندازه بالا بود، یا احتمالا تو محاسباتتون اشتباه کردید، یا یک دفعه ممکنه که به محض اینکه پوزیشن رو باز میکنید دچار یه استرس شدید بشید، یا اینکه گاهی اوقات میبینید که در یک وضعیتی مخصوصا برای اسکلپرها این زیاد پیش میاد که ناگهان سطح هیجان عمومی بدن ما میره بالا. مثلا فرض کنیم ما از صبح تا مثلا از شروع معاملات مثلا میگم بازار لندن تا ظهر ما مثلا 10 تا پوزیشن رو مدیریت کردیم، یه سری در سود بستیم، یه سری در زیان بستیم، و بعد یه حسی بهمون دست میده انگار که داریم روی تردمیلی میدویم و یه نفر داره سرعت این تردمیل رو هی میبره بالاتر. اینجا یه هیجانی داره به ما وارد میشه که ما رو به شدت تشویق میکنه یا داره به همون پیام میده که ببین یه جوری من الان روی یه دوره یک جور شانسم یا یک جور وضعیتیه که هر لحظه ممکنه دست بره. معمولا در زمانی که ما بدون پلن معاملاتی مشخص خودمون اقدام به معامله کردن میکنیم از روی صرفا نگاه کردن به چارت، شاید توی 2-3 پوزیشن بسته به نوع افراد البته این جواب بده، ولی وقتی تعداد این تکرار غیر منطقی که برای خود ما به لحاظ فردی میتونیم بگیم که توجیه کافی نداره تکرار میشه و صورت میگیره، در نتیجه بدن ما یه پالس هیجانی میده. پس به نظر من به جای اینکه ما بخوایم احساسات خودمون رو سرکوب کنیم باید اونها رو ترجمه کنیم. و همین خاطر من همیشه به معامله‌گرا توصیه میکنم و در اپیزودهای قبلی هم بهش اشاره کردیم که گفتیم یه ستون داشته باشید در ژورنالتون، در همون اکسل، در واقع شیت اکسل یا در همون کاغذ یا جدولی که درست میکنید، که نوع احساستون رو یعنی یه ژورنال احساسی ایجاد کنین، سود، ضرر، نقطه ورود، نقطه خروج، کی، چرا، و نوع احساستون رو هم اونجا بنویسید و بهش نمره بدی از 1 تا 10 به اضافه یه پیام در واقع احتمالی.
با توجه به چیزایی که شما فهمیدین، من الان احساس میکنم که نوع نگاه ما به ضرر مهمتر از ضرر کردن توی معامله گری. شما ضرر رو چطور میبینین آقای مرتضوی؟ وقتی که با یک ضرری مواجه میشین چه اقداماتی رو انجام میدین؟
بله، ببینید، ضرر کردن میتونیم بگیم که اولا یک بخش جدایی ناپذیر و ناگریز در معامله گریه. یعنی شما امکان نداره در هر بازی و مثل معامله کردن که ریسک داره، ریسک به همراه داره، وارد بشید و ضرر نکنید. پس ضرر کردن ربطی به هیچ کس نداره، یعنی نتیجه عمل کرده بد، همیشه بد، خیلی بد هیچ کس نیست. این یه نکته است. و نکته بعدی این هستش که ما معمولا با ضرر به عنوان یک بازخورد باید به نظر من برخورد کنیم. یعنی اینکه مثل یک مربی ورزشی که اشتباهاتمون رو نشون میده به همون، و هر ضرر علامتی از این هست که چیزی در تحلیل من یا چیزی در عملکرد من احتیاج به یک بازبینی داره. و همین خاطری که ما در مدیریت ریسک همیشه روی این قضیه تاکید داریم که ما میتونیم یه حد بذاریم روی میزان ضرر قابل پیش بینی خودمون و اون رو کنترل کنیم و با پوزیشن سایزینگ محدودش کنیم، اما هیچ وقت نمیتونیم ازش اجتناب کنیم. حتی موفق‌ترین معامله‌گرهای دنیا رو هم که ببینین، به قول معروف جیمز سیمونز هم که باشه، می‌بینی که دراداون های پشت سر هم زیادی رو داشتن در طول معامله‌گریشون. یا حتی مثلا داستان درباره وارن بافت که داستان‌های سرمایه‌گذاری وارن بافت رو اگر نگاه کنید، خودش همیشه اشاره می‌کنه به تعداد فرصت‌های معاملاتی که در یک سال از دست داده به خاطر اینکه از اونها غفلت کرده، که بالغ بر میلیاردها دلار می‌تونه سرمایه‌گذاری باشه. اما نکته اصلی که معامله‌گرها رو در کورس بازار نگه می‌داره و باعث میشه که اونها بتونن پیشرو باشن و تبدیل به یک، بهتر بگیم یک بیزنسمن موفق باشن، یک کسب و کارگردان موفق باشن، نوع واکنششون به ضرر هاست. که ما اینو میتونیم دو شکل کنیم. یه واکنش، واکنش هیجانی است که به محض مواجه شدن با ضرر ما احساس می‌کنیم که نه، من که قرار نبوده ضرر کنم، من نباید ضرر می‌کردم، من اصلا ضرر کردم برای بقیه است، مال من نیست. احساس خشم، احساس ترس، انتقام جویی در معامله بعدی اینها ظاهر میشه و این واکنش فقط احتمال ضررهای بعدی رو بیشتر میکنه. اما یه جور دیگه برخورد با ضرر داریم تحت عنوان واکنش تحلیلی. یعنی اینکه میگه خب من میدونم که قرار معامله کنم و در طول معامله گری من ممکنه 1 سال، 2 سال، 5 سال، 10 سال، 30 سال شاید طول بکشه، بارها من قرار ضرر کنم. خب اگر من خواستم ضرر کنم باید چیکار کنم؟ باید واکنش تحلیلی داشته باشیم که خب یادداشتش کنیم، شرایط بازار رو بسنجیم، شرایط خودمون رو بسنجیم و سعی کنیم دلیل واقعی ضرر کردن خودمون رو پیدا کنیم. یکی از چیزهایی که میگن وقفه بعد از ضرر کردن خیلی کمک میکنه همینه که ما حضور ذهن کافی داریم قبل از اینکه مغزمون وارد مکانیزم در واقع گرفتن انتخابی بشه که خودش از قسمت‌هایی از حافظه ما رو در واقع به صورت انتخابی نگه داره. ما میتونیم با حضور ذهنی که داریم سریعاً اون تجربه‌ای که داشتیم از اون ضرر رو بررسی کنیم در ذهن خودمون. به همین خاطر در واقع استین بارگر یه پیشنهادی میده، میگه که بعد از هر ضرر میتونیم یک جلسه مرور داشته باشیم با 3 تا سوال کلیدی که چرا وارد معامله شدم، چه چیزی برخلاف انتظار من پیش رفت و دفعه بعدی برای بهبودش باید چه کار کنم.
خب بسیار هم عالی. اگر بخوایم بعد از یک ضرر کنترل رو به دست بگیریم، دقیقاً چه پروتکلایی رو باید اجرا بکنیم آقای مرتضوی؟
من خودم راستش یه پروتکل 4 مرحله‌ای رو بر اساس مجموعی از این مطالعات میتونیم بگیم علوم رفتاری در حوزه معامله‌گری یا اون چیزی که تحت عنوان بیهیویر آف فایننس میشناسیم میتونم مثلا پیشنهاد کنم که فکر میکنم که اختصاصا برای معامله‌گران بازارهای مالی، چه فارکس چه سهام، میتونه کمک کننده باشه. این که یک، اون قانون وقفه رو داشته باشیم، یعنی بعد از هر ضرر حداقل 15 دقیقه از چارتمون فاصله بگیریم. که باومیستر هم یه پژوهشگر دیگری بوده که روی خستگی تصمیم کار کرده و نشون داده که اصلا کیفیت تصمیم گیری بعد از استرس افت میکنه. یعنی علاوه بر این که اون ما حالا در واقع وقتی به عنوان یک آدم مشرف به مطالعات رفتاری در حوزه معامله‌گری فکر میکنیم به معامله کردن، میدونیم که یک پروسه‌ای در کنار اون چیزی که در واقع ما داریم اجرا میکنیم به عنوان معامله‌گر در مغز ما داره اتفاق میفته و اینکه یک اون بحث غلبه آمیگدالاس نکته شماره یک و کاهش تصمیمات تحلیلی توان در واقع تصمیم گیری و بعد کاهش کیفیت تصمیم گیری مطابق پژوهش هایی که باومی استر نشون داده. پس ما این وقفه رو باید به عنوان قانون اول در نظر بگیریم، قسمت شاید گام اول این پروتکل چهار مرحله ماست. و گام دوم این هست که اون احساس رو به نوعی بلاک نکنی یا سرکوبش نکنی، بلکه اسم گذاریش کنیم، یعنی لیبلینگ در واقع یا لیبل زدن به اون حسی که داشتیم میتونه خیلی کمک کننده باشه. یعنی بگیم که الان عصبانیم یا الان من دچار ترس شدم چون که مثلا میگم سرمایه‌ام خیلی کاهش پیدا کرد یا ضررم خیلی بزرگ بود، یا اینکه الان به قول معروف دچار ناامیدی شدم اصلا از این ضرر، یا هر چیز دیگری یا هر حس دیگری. و همین نامگذاری تحقیقاتی انجام شده که یکی از اونها میتونیم بگیم که لایبرمان بوده در سال 2007 که نشون میده اصلا اینکه شما لیبل بزنید روی احساساتتون میتونه از شدت هیجانتون کم کنه، یعنی ما رو دوباره از فرایند غلبه آمیگدالا ببره به سمت اینکه لوب در واقع پیشانی ما بهتر فعال بشه و سریعتر کنترل تحلیل اوضاع رو در دست بگیره. و نکته بعدی این هست که حالا استینبارگر هم در کتاب خودش در درس‌های متعددی از اون کتاب اشاره کرده که در واقع باز قالب بندیه، یعنی ما ریفریم بکنیم این ضرر رو، یعنی ضرر به معنی شکست خوردن معامله‌گر نیست، بلکه استینبارگر یک حالا کوتیشن معروف یا گفته معروفی هم داره، میگه که فرض کنید که هر ضرر شهریه ایست که شما بابت یادگیری از خود آقای بازار میپردازید. یعنی ما باید یه ریفریم بکنیم یا یک قالب بندی دوباره انجام بدیم و بگیم که خب من یه اشتباهی صورت دادم یا یه جایی از این فرایند معامله کردنم غلط بوده که من باید ببینم که یکی این چی بوده، اصلا من میتونم درکش کنم یا نه و بعد اینکه میتونم کنترلش کنم یا نه. و در نهایت این جمله کلیدی است که مثلا میگم من 20 دلار ضرر کردم، یعنی 20 دلار خرج کردم، پس باید بفهمم که چرا ورودم اشتباه بوده. یعنی اینو به عنوان شهریه کلاس ببینید که فکر نمی‌کنم مثلا دوستانی که شنونده پادکست ما باشن، اگر که به عنوان مثال از دانشجویان دانشگاه‌های آزاد یا دانشگاه‌های پیام نور باشن، میدونن که زمانی که ما هزینه یه ترمو پرداخت می‌کنیم، اولین نکته‌ای که برای من دانشجو وجود داره این هستش که میگم خب اگر من این درس این ترم بیفتم و به عنوان مثال مثلا مشروط بشم، خب این خیلی بد میشه چون من شهریه رو دادم. پس همیشه ما باید این سوال رو از خودمون بپرسیم، ببینیم که من وقتی ضرر کردم یعنی خرج کردم، از جیبم رفته، پس باید بفهمم که اشتباه کجا بوده. و گام چهارم این هستش که در ژورنالمون حتما دوباره برمیگردیم به اون فکر کنم اپیزود اولی که در این رابطه داشتیم یا دوم، که بگیم که این ضرر به من یاد داد که نباید چی، نباید در زمان خبر بدون حساب وارد شم. اصلا شاید گاهی اوقات اینطوریه، در زمان خبر نباید حساب بذارم، شاید خیلی از معامله‌گرها اصلا حساب‌های اشتباه می‌ذارن، خیلی نزدیک به نقطه ورودشون می‌ذارن بدون در نظر گرفتن ATR به عنوان مثال، یا خیلی از معامله‌گرها هستن که اجازه میدن ضررهاشون رشد کنه بیش از حد. و ما باید اینو بنویسیم، میگم من خیلی خوب داشتم پیش می‌رفتم، یه دفعه این معامله خیلی ضرر کرد، چی شد؟ خواب‌آلود بودم اصلا، نه چی شد؟ جام عوض شده بود، چی شد؟ بعد تحلیل کردم، چی شد؟ من اعداد و اشتباه دیده بودم، فکر می‌کردم اینجا قراره مثلا میگم NFP احتمالاً رشد می‌کنه ولی نگو کاهش داشت. و این موارد رو پس ما در ژورنال بنویسیم. به نظر من این 4 تا گام یک پروتکل عملی میتونه باشه که ما هر دفعه با یک ضرر این 4 تا رو با خودمون مرور کنیم.
خیلی هم عالی. فقط آقای مرتضوی من میدونم که باید صبر بکنیم، یعنی این قانون 15 دقیقه‌ای فعلی قانون جوابگویی هست برای معامله گری، اما بعضی از مواقع به ناچار و حالا بدون اینکه با علم به اینکه در واقع میدونم باید صبر بکنم، سری بعد از ضرر باز هم وارد بازار میشم. به جز این مسیر 15 دقیقه تأخیر، آیا راهکار دیگه هم وجود داره؟
سوال خیلی خوبی پرسیدین، چون میدونم خیلی از معامله‌گرها هستن که اسکلپ میکنن و به خودشون میگن خب من اگه بخوام مثلا یه پوزیشن ضرر کنم و 15 دقیقه نیم ساعت صبر کنم و بخوام وارد پوزیشن بعد بشم، عملا شاید کارکردی نداشته باشه برای کسانی که تعداد زیادی یا در واقع تعداد زیادی معامله یا پوزیشن رو سعی میکنن که اداره کنن. ولی من حیفم میاد که اینجا به پژوهش اشاره نکنم که آقای پیتر گالویتزر یه پژوهش خیلی کلاسیکه، یعنی تقریبا اواخر سال 1999 این انجام شده، که یک ابزار رو معرفی میکنه، واقعا به عنوان یک ابزار تحت عنوان اگر آنگاه، یعنی میگه که یک نقشه‌ای وجود داره تحت عنوان if then، یعنی اگر آنگاه، و میگه داشتن این جملات احتمال پایبندی به برنامه‌ها رو تا 3 برابر میتونه افزایش بده. نتیجه مطالعات و پژوهش‌هایی بوده که آقای پیتر گلویکسر داشته. و مثلا در فارکس ما میتونیم اینو به این صورت، به این ترتیب صورت بندی کنیم که اگر 2 ضرر متوالی داشتم، آنگاه معامله سوم فقط با نصف حجم یا بعد از 5 دقیقه مجاز. اگر در یک روز بیشتر از 2% اکوئیتی خودم ضرر کردم، آنگاه بقیه روز رو معامله نمی کنم. یعنی شاید در کنار اون قانون توقف که البته من خودم به شخص روش خیلی تأکید دارم، حداقل برای من خیلی خوب کار کرده، این رو هم بتونیم داشته باشیم که این اگر آنگاه، مطالعات رفتاری بعدی هم حتی این رو نشون داده، کارهای در واقع گالویتزر رو تایید کرده که بله، حتی برای شما باورتون نمیشه که چقدر در روش‌های درمانی ترک اعتیاد از این قانون استفاده میشه یا ترک هر گونه عادتی به این قانون در واقع اشاره میشه که شما میتونید از یه پلن اگر آنگاه استفاده کنید و اتفاقا اینها به هیچ عنوان هم نیازی نیست که با هم دیگه ارتباط منطقی داشته باشن. یعنی اگر من عصبانی شدم قدم میزنم، آنگاه قدم میزنم، یا حتی برای ترک یه سری عادت‌ها یا برای درست کردن عادت‌های خوب، حتی اینطوری که میگن اگر امروز آفتابی بود من نیم ساعت بیشتر پیاده روی میکنم، این میتونه اصلا یه قانون باشه و افراد برای توسعه عادت‌های جدید در خودشون و پایدار کردن اونها معمولا از این قضیه استفاده میکنن. و بر این اساس شما میتونید حتی به این روش هم اینو عملی کنید که روی متا تریدر یا تریدینگ‌یو هشدار بگذارید یا با یک تایمر ساده جلوی خودکار شدن اشتباهات خودتون رو بگیرید.
آقای مرتضوی، اگه بخوایم خلاصه تو 3 تا نکته کلیدی مدیریت ضرر رو در واقع خلاصه کنیم، چی باید بگیم؟
به نظر من نکته های کلیدی اینا هستن که یک، ضرر کردن بخشی از معامله‌گریه و اجتناب ناپذیره، اما واکنش ماست که ایجاد تفاوت میکنه. دوم که احساسات ما همیشه علیه ما نیستن و نیازی به اونها رو حذف کنیم، بلکه اونها یه سری داده هایی هستن که ما باید اونها رو ترجمه کنیم. و سوم این هست که با ژورنال خودمون و همین قوانینی مثل توقف 15 دقیقه یا پیروی از این قانون if then plan، یعنی اگر آنگاه، میتونیم ضررهامون رو به یک کلاس آموزشی تبدیل کنیم. پس بازار به قول استیم بارگر بزرگتر معلم ماست، اما شهریهش رو نقد و جلو جلو از ما میگیر.
موافق این یه تمرین عملی برای شنونده به پادکستمون داشته باشیم؟
بله دقیقا، به نظر من میتونه،
فکر میکنم این خیلی جالب باشه که دوستان این موارد رو تکرار بکنن. چی کار کنیم آقای مرتضوی؟
فکر میکنم که همین الان توی ژورنالتون رو باز کنید اگر که از اپیزودهای قبلی با ما همراه شدید، و آخرین ضرر بزرگتون رو انتخاب کنید و این 5 تا سوال رو بنویسید و جواب بدید. 1، در زمان ضرر کردن چه احساسی داشتید بلافاصله بعد از ضررتون؟ 2، شدت اون احساس از 1 تا 10 چه نمره‌ای رو میتونه بگیره؟ 3، چه در واقع دلیلی رو شما برای این ضرر خودتون فکر میکنید یا بهش رسیدید؟ اصلا مهم نیست قطعا اون درست باشه یا نه، ولی مهم اینه که شما باورتون اینه که من به این دلیل ضرر کردم. و سوال 4 اینه که چه قالب بندی مجددی رو میتونید انجام بدید که در آینده از این ضرر جلوگیری کنید. و 5 این هستش که خب حالا قانون اگر آنگاه من برای دفعه بعد اگر که این تکرار بشه آنگاه من چه کار خواهم کرد. یعنی این قانون if then plan رو هم برای خودتون بنویس.
من فکر میکنم یه هفته مثلا دوستان روی این کار بکنن ضررها تبدیل بشه به یک منبع یادگیری و کاهش پیدا کنه. نظرتون چیه؟
کاملا من با شما موافقم.
خیلی ممنون ازتون آقای مرتضوی. ممنون از شما عزیزان که همراه ما بودین. به پایان این اپیزود هم رسیدیم و فقط یادتون باشه که ضرر سیگنال شکست نیست، سیگنال بازنگریه. بمونید چون سود فقط برای کسایی هست که توی این بازار دووم میارن و توی جنگ ذهنشون غلبه میکنن. براتون آرزوی موفقیت و معاملات پرسودی رو دارم.